مختلف برای افراد با نقش‌های متفاوت اجتماعی میتونیم اونها رو فردشون کنیم. این حمایت‌ها شامل مثلا میتونیم بگیم که بیمه‌های تامین اجتماعی یا حتی خدمات شهری و مسائلی از این دست میشه که البته در مدل‌های حکومتی مختلف هم ما میتونیم بگیم که اینها متفاوت و مختلف هستن.
این بیمه زنان خانه‌دار هم جز همین دسته حساب میشه دیگه؟
بله، ما میتونیم توی این دسته‌بندی بیمه زنان خانه‌دار رو هم فرض کنیم. حتی جنبه‌های حمایتی که حالا نهاد قانون‌گذار حاکمیت ما مجلس شورای اسلامی نسبت بهش یه سری اقدامات رو انجام دادن، من جمله مسئله دورکاری خانوم ها، اینها همه ابزارهایی در نظر گرفته میشه که حالا هم ملموس و هم ناملموس تلقی میشن در حوزه حمایتی از زنان.
خانم ازاری، وضعیت حال حاضر حمایت اجتماعی رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
طبیعتا ما اگر بخوایم نگاه به وضعیت کنونی حمایت اجتماعی از زنان کنیم، نه دیدگاه تقلیل گرایانه یه سری از دوستان رو میتونیم بیان دخیل کنیم و نه خیلی آرمانی به جامعهمون نگاه کنیم. اجازه بدید با یک مثال بحث رو پیش ببریم. شما در حوزه مسائل مرتبط با بانوان و زنان سرزمینمون شاهد یک قضیه هستید به اسم قضیه مادری. در حوزه شرح وظایف یک زن و شرح وظایفی که حاکمیت در قبال اون زن داره به عنوان یک رکن اجتماعی، باید ببینیم که تا چه اندازه این حمایت ها از یک مادر شاغل یا یک حتی مادر خانه‌دار صورت گرفته. طبیعتاً ما در بدنه دولت، چون حالا نه تنها این دولت بلکه دولت‌های گذشته هم اینو ما شاهد بودیم که وقتی که مادری فرایند زایمان رو انجام میده، خب مطابق مجلس این بود که مادر از 9 ماه مرخصی برمن بشه. این مرخصی در دستگاه دولتی اجرا شد، اما عملا خیلی از حتی اطرافیان ما، مخصوصا حالا دوستان رسانه‌ای من که توی رسانه‌های مختلف فعال بودن و مشمول اون بیمه و خدمات نبودن، ناگزیر شدن که بعد از 3 یا 4 ماه بعد از زایمانشون برگردن به محیط کارشون. خب این نشون دهنده اینه که در حال ما در بعد حمایت اجتماعی از مادر و به ویژه مادر شاغل ضعف داریم و تمام نهادهای مرتبط باید بیان دست به دست هم بدن و قوانین ما و مسائلی که در این حوزه هست با پشتوانه اجرایی پیش بره. متاسفانه ما قانونهای خوبی در جمهوری اسلامی داریم و البته در حالا به هر توسط مثلا نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد این قوانین گذاشته میشه، متاسفانه ما ضمانت اجرایی نمیبینیم.
خانم زارعی، من از شما درخواست میکنم روی خط برنامه چشم‌انداز بمونید، ما این فاصله بگیریم بریم پخش، انشاءالله برمیگردیم خدمت شما هستیم.
حتما،
سلامت باشید. چشم‌انداز. خب آقای ولیزاده، یه سری نکاتی رو در خصوص بحث حمایت‌های اجتماعی خانم زارعی مطرح فرمودن. ما با آقای ولیزاده به این مسئله رسیدیم که یه سری اتفاق‌های خوبی هم در واقع افتاده در فضای حمایت‌های اجتماعی، مثل حالا اتاق‌های شیری که در ایستگاه برخی از ایستگاه‌های مترو تهران تعبیه شده. این اقدامات رو کافی می‌دونید آقای ولیزاده و آیا پیشنهادی برای تکمیل شدن این مسئله دارید شما یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که اول باید خدا رو شکر کرد که کار ویژه‌های جنسیتی زنان رو به رسمیت شناختیم، چون خب این تا قبل از این همین اتفاق نیفتاده بود، از این جهت خیلی برای ما مبارک هست. ولی عرض کردم فاصله ما با اون حدی که باید باشه خیلی زیاده. شما در نظر بگیرید آمار فرزندان نامشروعی که در غرب به دنیا میان و خب اون زن وقتی اون فرزند رو نمیخواد، مکانهایی رو تو سطح شهر تعبیه کردن برای اینکه نوزاد رو در اون حالا باکس ها جعبه ها قرار بدن تا خدمت شما عرض کنم که نهادهایی که متولی پیگیری این امور هستن بیان اونها رو جمع‌آوری کنن و افرادی که حالا مشکل بارداری دارند و اینها اونها رو بر عهده بگیرن یا کارهایی که به هر حال این طفله از بین نره. نگاه کنید، یک بحثی که کاملا نامشروع هست و امر قبیح محسوب میشه، حاکمیت خودش رو موظف میدونه که رسیدگی بکنه، ساماندهی بکنه، اما این طرف ما در مورد یکی از مقدسترین مقوله های اجتماعی و دینی خودمون داریم صحبت میکنیم و اون بحث خانواده هست. مهمترین رکن خانواده هم مادران هستن. اهمیت و حساسیت این موضوع خب بر کسی پوشیده نیست، لذا من فکر میکنم نهادهای مختلفی که ساختار اجتماعی ما رو دارن ترسیم میکنن، مثل نهاد سلامت، مثل نهاد تعلیم و تربیت، مثل نهاد امنیت، اینها باید بیان رابطه خودشون رو با مقوله خانواده و نقش زن مشخص بکنن. من عرض کردم ما در آموزش عالیمون اساساً برنامه ریزی نداریم برای اینکه زنان و دختران خودمون رو تربیت بکنیم برای پذیرفتن این نقش ها. تو آموزش پرورش همینطور. توی ساختار خدمت شما عرض کنم که اداری و استخدامی خودمون رو که عرض کردیم، مسئله مدیریت شهری که از اون عرصه های مهم هست. من عرض کردم ما ظرفیت هایی رو داخل بحث پاساژ ها باید داشته باشیم ولی نداریم. ما در آرایشگاه هایی که به هر حال زنها رفت آمد دارن باید مناسب سازی بشه.
یعنی هر جا رو در واقع اینجوری که من برداشت میکنم، در هر محل و هر مکانی که بانوان و مادران حضور پیدا میکنن اتفاق باید بیفته.
دقیقا نها کنید، اولین فکر میکنم اولین محور سند ابلاغی که حضرت آقا در مورد بحث خانواده مطرح کردن، بحث جامعه خانواده محوره. یعنی زن بتونه، مادر بتونه در همه شؤونی که اراده کرده با قوت تمام با فرزند خودش حضور پیدا بکنه. نها کنید یک بحث عمیق‌تری از اینها وجود داره، اون هم بحث سیاست‌گذاری ما تو حوزه فرهنگ‌سازیه. نها کنید الان اساساً این به رسمیت شناخته نمیشه، نظام ارزشی ما به نفع مادر نبودنه. یعنی اگه میخوام مادری رو دعوت بکنن میگن مثلا بچه تو بذار پیش مادرت، خودت
آره مادر
بیا.
نباشه. خانم زارعی، نظر شما چیه در مورد اینکه آیا این دست، حالا آقای ولیزاده چند تا نکته رو اشاره کردن، به نظر من نکته جذابش اینجاست که حتی تو کشورهایی هم که خیلی باورهای اسلامی ندارن و نظامهای لیبرال و نظامهای بعضن ملحد در واقع به اونها حاکم هستن، برای اون فرزندان نامشروع برنامه دارن. یعنی برای بانوان خودشون برنامه، البته ما تایید نمی کنیم اون نظام ها رو، اما نکته سر برنامه داشتنه. اما ما اینجا تو کشور خودمون به یه دونه اتاق شیر برای مادران توی اونم برخی از ایستگاه مترو راضی شدیم. نظر شما در این خصوص چیه؟
در این حوزه، حالا ما فراتر از این ماجرای فرزندان نامشروع در غرب اگر بخوام قضیه رو پیگیری کنیم و نگاهمون نگاه داخلی باشه، یعنی منهای این بیان در نظر بگیریم که غرب بد یا خوب است، چیزی که معمولا متاسفانه در نگاه به جامعه خودمون دوچارش میشیم و میایم و جامعهمون رو توی یه تراز خیلی نادرست میسنجیم. به عقیده من باید به این دقت کرد. یک، اول ما در حوزه فضاسازی مطلوب شهری متاسفانه هیچ امکانات مطلوب و مؤثری برای خانوم ها نداریم. من به هر حال خودم بخشی از بدنه جامعه زنان کشور هستم و این رو به شدت دارم در جامعه و در اطراف خودم احساس میکنم و اگر بخوام ریشه یابی کنیم این قضیه رو، یه علت عمدهش اینه که به هر حال الگوهای شهری ما بر اساس آرکیتایپ های کهن الگوهای مردانه اومده ترسیم شده. خدای نکرده، نمیخوام این صحبت من حمله بر نگاه فمینیستی یا نگاه عدالت محور اجتماعی غربی بشه، نه، یک نگاه کلی به بدنه شهرهای ما و سازه های شهری و معابر ما حتی این رو نشون میده که زنها رو تقریبا نادیده گرفتیم. حالا خیلی هم ناخواسته این اتفاق افتاده. فقط مسئله ما جناب پور جعفری مسئله اتاق شیر برای کودکانمون نیست یا برای حالا راحتی مادری که فرزند شیرخوار داره.
ما رو به مرگ گرفتن در واقع به تب راضی شدیم.
شما دقت کنید ما در حوزه امنیت شهری هم با چالش مواجه هستیم.
بله.
حالا نمیخوام آمیختش کنم با قضایای بحث فرنگیز و جدال آمیزه مسئله افاف و اجاب و نگاه حاکمیت و برخوردهایی که داره منهای حاکمیت. شما نگاه حضرت آقا رو در نظر میگیم در مسئله با این موضوع میشه. من یه سوالی رو مطرح میکنم، آیا خانم های جامعه ما به هر دلیلی میتونن توی خیابون های تهران، توی محلات پایین تهران، پایین شهر تهران، حتی بالای شهر رو من مثال نمیزنم، ساعت 10 شب برای یه خریدی که حالا جز ضروریات زندگیه به تنهایی یه خانم یا یه دختر خانم بیرون بره؟ طبیعتا همه بزرگواران پاسخشون به این مطلب ما منفیه، به این سوال من منفیه. نمیخوام بگم خدای نکرده، بازم عرض میکنم امنیت در جامعه ما نیست، ما امنیت رو در جامعه ما در جامعهمون به حد مطلوب میبینیم، اما به تعبیر شما که به تب گرفتیم که به مرگ راضی نشیم، حتی در این حوزه ها بی‌توجهی شده و متاسفانه ما میبینیم توی بدنگاه های مثل حالا عرصه کاردار انتخابات یا عرصه های این مدلی میان و زن رو ابزاری قرار میدن برای جمع‌آوری رای و اینجور امور. حتی اینجا هم در حق خانم های ما، اهم از مادر و همسر، حالا اون زن هویت به ماهوی جنس زن یه جور دیدگاه تقلیل گرایانه داده میشه. یکی از قضایایی که ما باهاش مواجه هستیم اینه که همه بزرگان سیاست مدار ما قریب به اتفاق که میخوام وارد کارزارهای سیاست بشن، میان از زن این بهره رو میبرن و کاملا اون نقشای هویتی اون که نقش مادری و همسریه رو کنار میزنن و اون رو با چالش مواجه میکنن.
خانم زارعی، ما الان یه صحبتی رو با آقای ولیزاده داشتیم، میشونم از کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی هستند که به هر حال ما اینجا خدمتشون هستیم و مطالبه جدی داریم. ما اتفاقا حالا خودشون هم الان داخل بحث حتما میان. حتی ما نهادهای مذهبیمون مثل مساجد هم تا الان خوب عمل نکردن. این مسئله رو شما چطور میبینید؟
ببینید قطعا ما نهاد دین در جامعه اما یه نهاد متشخص و رسمی و مورد پذیرش جامعه است. یعنی حتی میتونه بگیم جمعیت خاکستری ما باورهای دینی و عقاید ابتدایی رو دارد. این نیست که بگیم خدای نکرده با جامعه کاملا سکولاریزه شده مواجهیم. حالا این که چرا مساجد از کارکردهای اصلیشون در حوزه زنان و حالا نگیم حوزه زنان، در همه حوزه ها به هر حال کوتاهی کردن یا کوتاهی های صورت گرفته آمدانه یا غیر آمدانه، شاید علت اصلی اون رو عدم برنامه ریزی صحیح و عدم درک درست نهادهای متولی توی این حوزه از نیازهای مردم و نیازهای زن جامعه بتونیم.
آقای ولیزاده دفاع بفرمایید.
من نباید رد بکنم، تایید میکنم. ابتداعا یه نکته ای رو فقط بهش باید اشاره بکنم، این هست که خدمت شما عرض کنم ما اول باید جایگاه زن رو تعریف بکنیم. حالا شاید بحث خیلی جزئی بشه، لکن تو اون بودی که بحث امنیت رو مثال زدن، فهم حقیر این هست که ما باید خدمت رسانی بکنیم به عنوان مهمترین سلول جامعه خودمون که خانواده ها هستن و زنان هستن. اساسا ما به هر حال یک سنت فرهنگی داریم و اون رو باید تقویت بکنیم و اون هم افزایش همبستگی خانواده هست. مثال فقط نباید در مثال مناقشه بکنم، ولی میخوام بگم که نگاه بنده تو اون مثالی که فرمودن این هست که اگر زن احساس نیاز کرد ساعت 10 شب بخواد بره بیرون و یکی از نیازهای ضروری خودش رو برطرف کنه، خرید داشته باشه، ما باید جامعه رو به این بلوغ برسانیم که نه تنها ساعت 10 شب، فرض بفرمایید مادر سرپرست خانواری طفلش ساعت 2:30 نصف شب حالش بد شد، این الان نیاز به بیمارستان داره، برها باید تیتری بکنه. این زن کرامت داره، به عنوان مادر و اون
خانواده.
ما باید به این مقوله به چشم یک کارویژه، یعنی من خیلی خلاصه عرض بکنم، این هستش که ما باید کارویژه هایی که جنسیتی هست مثل مادر شدن، اینها رو اولا بپذیریم، باور کنیم و محترم بشماریم، در سایه کرامت براش خدمات رسانی، یعنی شاخصه های خدمات رسانی رو لحاظ بکنیم. یعنی ما موظفیم که نیاز اون زن رو برطرف بکنیم، نه اینکه فضا رو آماده بکنیم که این از نقش های خودش خارج بشه، با توجه به بافت فرهنگی که دارم عرض.
خانم زارعی، در جمع‌بندی در واقع صحبتاتون، خب ما تا الان به این نتیجه رسیدیم که در حمایت‌های اجتماعی غالبا دو نوع نگاه حاکمه، که آقای ولیزاده بخشش اشاره کردن، بحث حالا حمایتگرهایی هستن که مثل قدیم خب مادر خانم ها بودن، خالشون بودن، بعضن خواهرانشون بودن که در فرزندآوری کمک می‌کردن و اینها میتونستن در واقع شاغل باشن. خب این میشه از ابعاد فرهنگی و شناختی موضوع. انا ابعاد حاکمیتی هم که خب مشخص هست که حاکمیت و به طور مشخص نهادهای دیگه باید چی کار بکنن. به عنوان جمع‌بندی میخواستم ازتون بپرسم و در واقع یک دقیقه چون به تایم انتهای برنامه نزدیک میشیم، مهمترین اتفاق یا اتفاقاتی که باید در حوزه حمایت‌های اجتماعی بیفته رو چه میدونید به طور تیترار؟
اگر بخوایم یه جنبندی کلی داشته باشیم، اولا یک اصلاح نگرش سیاستگزاران فرهنگی در حوزه زنان به مسائل زنانه و مشکلات و چالش هایی که فراروی زن به عنوان یک هویت اجتماعی قرار داره. دومین موضوعی که میشه به شکل یک مطالبه جدی اون رو در سطح خانواده مطرح کرد، فرهنگ سازیه که در این حوزه رسانه های ما و به ویژه صدا و سیما نقش مؤثر خواهند داشت. و در نهایت اینکه ایجاد یه همبستگی در کنار اینکه ما پیمایش و آمایش های رو از فضاهای شهری، نیازمندی های زنان در این حوزه ها و مجموعا جامعه هدف میتونیم متصور باشیم، یه اتفاق مثبتی رو میشه انشاءالله در این حوزه و در حوزه سیاست گذاری و همبسته با یه همبستگی و عزم ملی به امید خدا به اجرا رسون. ببینه که من یه مسئله رو میخواستم عرض کنم با توجه به 10 سال فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی در حوزه زنان، و اون این هستش که متاسفانه حوزه زنان کاملا مثل حالا بخشای از حوزه فرهنگ حوزه یتیمیه و شاید تنها متولی این ماجرا خیلی جدی خود شخص مقام معظم رهبری باشه. استناد به فرمایشات آقا و همچنین حالا نگاهی به عقبه جمهوری اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری و نقشی که برای زن در نظر گرفتن میتونه به بازیابی واقعی هویت زن کمک کنه.
خانم زارعی، من تشکر میکنم از اینکه ما رو یاری کردید در برنامه. آرزو موفقیت دارم برای شما.
ممنونم، منم از شما سپاسگزارم.
منم خدا نگهدار. آقای ولیزاده، جمع‌بندی بفرمایید مهمترین مؤلفه‌هایی که فکر میکنید که در واقع بعد در حوزه حمایت‌های اجتماعی اتفاق بیفته، و ما این مطالبه را هم از سازمان تبلیغات داریم که حداقل تو حوزه مساجد و نهادهای فرهنگی این اتفاق رو رقم بزنن. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما خب در سازمان تبلیغات اسلامی گام‌های خیلی مبارکی رو برداشتیم در این زمینه. ما در شهرستان، یعنی شهر عراق، در حاشیه شهر عراق امام محله‌ای داشتیم که خب اون محله دچار آسیب‌های اجتماعی شدیدی بود، زنانش دچار آسیب‌های جدی شده بودن، هم بحث اعتیاد هم بحث حالا فسادهایی که اجتماعی بود و اینها دامنگیر خیلی از زنان شده بودن، خیلی‌هاشون محکوم بودن، زندان بودند و اینها. امام محله با تدبیری که داشت و فرایندی که طی کرد اونها رو از زندان آزاد کرد و فضایی رو برای ترک اعتیاد اونها رقم زد، براشون کارآفرینی کرد. این اتفاق الان در کل کشور داره رقم میخوره و خیلی توسعه پیدا کرده. من تو این فرصت ضیق نمیتونم همش رو نام ببرم، اما یکی از بحثایی که فکر
خیلی
میکنم
کوتاه فقط اگر ممکن،
خیلی مهم هست و ما باید بهش توجه بکنیم، باز تعریف تو عرصه رسانه‌ای هست. ما یکی از خلأهای جدی که داریم تو بحث رسانه. من امیدوارم که این سهم زنان و مادران جدی گرفته بشه و بهشون یک پرداخت ویژه‌ای بشه.
خب تشکر میکنم از مهمانان محترم داخل برنامه و همچنین شما شنوندگان عزیز که وقت خودتون در اختیار ما قرار دارید. با قسمت دیگری از برنامه چشم انداز رادیو گفتگو خدمتتون بودیم. امیدوارم که هر کجا هستید حال خودتون و حال دلتون خوب باشه. خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
اربعین در رادیو اربعین
میزنم تا کربلا.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم.
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام،
ر رضای
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانی،
نیتی خالص،
نیتی خالص.
40 در
رادیو 40. رادیو 40 از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا .ir رادیو
رادیو 40.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر اینه که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام بیاد، نه واسه نوتا لامپ است. ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف می‌کنیم.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
این سال
ببینید اوایل ماه اکتبر روایت رنگ
روایت رنگ ها. یکی از روش‌های جذب مخاطب در رسانه‌ها ایجاد این تصور است که اطلاعاتی داریم که شما به هیچ وجه جای دیگر پیدا نمی‌کنید. با این شیوه مخاطب را پای رسانه خود میخکوب می‌کنند. رسانه‌های بیگانه در استفاده از این شیوه با هم رقابت می‌کنند.
درود بر شما همراهان عزیز. برای شنیدن اخبار بدون سانسور، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله از جدیدترین رویدادها باخبر شوید.
و همکاری های دیگری هم به هر حال در جاهای دیگه در بوسنی در عراق به صورت البته غیر مستقیم صورت گرفته بین سپاه و ایالات متحده. مطلبی امشب در سایت بی بی سی منتشر خواهد شد در مورد همین.
خانم مهداد مشایخی از واشنگتن با ماست. مهداد، درباره این گزارش فارن پالیسی و نقش راه آمریکا برای کاهش تحریم ها بیشتر توضیح بده.
ورود تمام قد چین به ایران با امضای این قرارداد، سند 25 ساله برنامه همکاری جامعه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین.
با وجود این، گردانندگان سپاه پاسداران در مقاطعی از عمر 40 ساله این نهاد با دولت مردان آمریکایی تماس‌های پنهانی برقرار کردند.
با این شیوه طیفی از مخاطب را که اغلب نخبگان و فعالان گروه‌های اجتماعی هستند جذب خود می‌کنند. به این شگرد اصطلاحاً اطلاعات شیرین بهانه‌های ترش می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
از این تکنیک برای تاثیرگذاری بر عمدتا ذهن نخبگان استفاده میشه که قرار نقش رابطه بین حاکمیت و مردم رو در واقع بازی بکنن. منظور نخبگان دانشگاهی لزوما نیست، نخبگان عملیاتی است. اطلاعات شیرین اطلاعاتی است که وقتی شما اینها رو کنار هم دیگه قرار میدید، فرد مستمع احساس میکنه که به یک حجمی از داده و دیتا دست پیدا کرده و رسیده که جای دیگه ای وجود نداره و با پردازش شخصی که میتونه روی این داده ها داشته باشه در نزد هر مجموعه ای میتونه تسلط خودش بر اون موضوع رو اثبات بکنه. اینو بهش میگن اطلاعات شیرین. اما بهانه های ترش، بهانه هایی که معمولا از سمت اون فرد دریافت کننده اطلاعات شیرین به صورت در واقع کجدار و مریض یا به صورت ترش در اختیار دو سطح یا مخاطب یا افراد هم عرض در واقع قرار داده میشه.
نکته مهم در این شیوه این است که مخاطب اطلاعات رسانه بیگانه را با اشتیاق میشنود و بعد از زبان خودش برای گروه هایی که تحت تأثیر او هستند به کار میبرد. این روزها اطلاعات اقتصادی که از این رسانه ها گرفته می شود گاهی میان مردم دست به دست می شود.
در وضعیت رو به افول اقتصاد ایران ارزش هر دلار پایین ترین ارزش خود را تجربه می کند.
پیش بینی های نهادهای بین المللی از وضعیت اقتصاد ایران همواره با نقد ها و واکنش های زیادی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور همراه بوده و در بسیاری موارد با دید شک و تردید به آنها نگاه شده است.
برای نمونه اگر قرار چنین رشدی به دست بیاد، حاکمیت میبایست منابع بسیار زیادی رو در اختیار داشته باشه، میبایست تنش زدایی بکنه، میبایست صادرات واردات افزایش پیدا کنه، بازرگانی خارجی ایران گسترش پیدا بکنه. حال اینکه چنین شرایطی وجود نداره.
استاد دانشگاه و پژوهشگاه اقتصادی از استکهلم همراه ما بودید.
فردی که این اطلاعات را می‌گیرد از داشتن آن لذت می‌برد، اما استفاده از آنها عموماً برای یک حرکت سلبی یا اعتراضی است.
شاهد اعتراض‌های اقتصادی و معیشتی در ایران هستیم. باید شاهد ادامه این اعتراض‌ها باشیم.
همه راه‌های دادخواهی و عدالت‌خواهی مسدوده.
دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
میان به اوی که نشسته بی بی سی رو نگاه میکنه اطلاعات شیرین میدن. این اطلاعات شیرین رو طرف دریافت میکنه، میاد در جامعه رسانه‌ای خودش از اینستاگرامش بگیرید تا شبکه‌های ارتباطیش در رفته، اونها رو به صورت نچندان شیرین بلکه با بهانه‌های ترش به بهانه‌های مختلف که اثر ظهور و بروزی در جامعه دارند منتشر میکنه و بعد خودش رو صاحب اطلاعات می داند. یکی از اتفاقاتی که راجع به آمد نیوز افتاد همین بود. اطلاعاتی رو که مخاطب یا دریافت کننده فکر میکرد که شیرینه به بهانه‌های ترشی که در جامعه اتفاق افتاده بود رو بهشون میداد و مؤثر بر سازماندهی برای عملیات کف خیابون میشد.